بسم الله الرحمن الرحیم. قبل دیگه وارد بحث بشیم، دو تا قرآن اینجا گذاشتن، روش نوشتن هدیه. این زیری هم هدیه است؟ روش نوشته. کسی هست قرآن از این کوچیکا نداشته باشه؟ خب دو نفر اونجا هستن که گویا از این قرآن ها ندارن. اگر که چیزه برسید، سه نفر این شما ندارین؟ اول میگن کیان ندارن، هیچکی دست. دو نفر دو تا قرآن هدیه آوردن، از این قرآن کوچیکا. گفتیم به دو نفر که ندارن بدیم. نه، حالا یه سوال بپرسن، کیا الان از این قرآن ها همراهش نیست؟ تو خونه هم ندارن، یعنی کلن از این قرآن کوچیکا ندارن، کلن ندارن. یک نفر، دو نفر، یعنی تو خونتون هم ندارین. شما بقیه تو خونتون دارین، الان همراهتون نیست. خیلی خوب، میدیم به این دو نفری که تو خونه هم ندارن، یعنی تازه مسلمان شدن، هنوز قرآن به خونه اینا راه پیدا نکرده. خب یه دونه توسیه، یه دونه هم قهوه‌ایه دیگه. تو خونه دارین؟ از این کوچکا تو خونه داره. پس یه تازه مسلمان داریم که تو خونه شون نداره. اونجا چی؟ توسیش هم میخوام. والله آخر از زمانه. خب کسی نداریم که تو خونه از این قرآن کوچیکا نداشته باشه، الان هم همراهش نباشه؟ شما؟ خب چرا دیر میگین؟ بسیار خوب، اگه زحمت بکشیم باشه، من چون کلی چیز میز به ما ویزونه، اون توسی رو بدیم به اون تازه مسلمان توسی. آره، اینم به نفر کجا بودن؟ به اون خانم ردیف سوم چهارم خدمتشون. بقیه قرآن آوردید دیگه، قرار بود قرآن دارید بیارید با خودتون، آوردین؟ پس این 4-5 نفر چی دستاشون رو گرفته بودن بالا؟ ما سر از کار شما در نیورد. توسی رو بدین. بله، اصلا قرآن قهوه‌ای باشه ایشون یهودی میشن الان. دستمون کسی هم که در آورده درد نکنه، انشالله که قبول بشه نظرشون، نظر قرآن. جالب بود. خب من چیزی نگفتم هنوز، به چیزی اعتراض دارین بفهمید؟ اینترنت قطعه؟ باش، سوال هم ندارین که سوال بخونم اقلا؟ باش نه، سوال مکتوب که بخونم بگم ندارین هستش؟ خب همینجوری؟ حالا که بیکاره یه چیزی بگیم، اونجوری نیست، ذکر میگیم. الله اکبر، سوال مکتوب اونجا هم. خب حتی اینا این دوتا جواب میدم، اونا رو هم بیارین. یا حسین دقت کنید، استاد شما در مراسم رحلت حضرت رسول فهمیدید که ایشان خیلی مهربان بودن، با صبوری پای صحبت‌های مردم نشستن و با آرامش گوش میکردن. مردم جاهل بدون رعایت ادب در منظر ایشان حرف میزدن، گله میکردن، بدگویی و غیبت. سوالی که برای من همیشه پیش میاد اینه که خب حضرت به حرف مردم گوش میکردن و حتما اونا رو به آرامش و غیبت نکردن و بدگویی نکردن از دیگران راهنمایی میکردن، نه اینکه از اول اجازه ندن اونا حرف بزنن، و این مستلزم این بود که حتی گاهی مجبور به شنیدن بدگویی‌های اونا میشدن. ما هم خیلی وقتا وقتی با اقوام نزدیک مثل خواهر، برادر، فرزند، دوست و همسایه و هممسجدی برخورد میکنیم، اونا گاهی دلشون خیلی چیزا و خیلی افراد پر، شروع به درد دل میکنن از آسیبایی که دیگران بهشون زدن حرف میزنن. اگه اجازه ندیم که حرف بزنن، هم دلخوری پیش میاد، هم اصلا خیلی وقتا اونا کسی رو به جز ما ندارن که حرفای دلشون و مشکلاتشون رو بگن. با توجه به اینکه مقید نیستن که حرفاشون رو به افرادی بگن که احتمال کمک یا مشاوره یا حل مسئله براشون بکنه، و ما یه جورایی سنگ صبور اونا هستیم، و با توجه به اینکه ما خودمونم اصلا یا ابوالفضل اصلا دوست نده، کارت موقت تلیعه نور خانم پونکی کارت موقتشون اینجاست به عنوان سوال فرستادن، اصلا نداریم من چی فردی خانم کارت موقتتون بر بچه‌تون هم یه کارت بگیریم بزحمت، مثلا مینی سمیه پونکی یا سمیه مینی پونکی اونم بیاد تو. باید تجربه مقید نیست حوالی مزید. حتی این صحبت رو چی؟ صحبت رو بعدش سعی میکنیم که به اونا اجازه ندیم حرف بزنن، یه نوع توهین نیست؟ و آیا روش حضرت به این شکل نبودی که گوش میکردن بعد هدایت، با اینکه چه بسا همه چی در باطن برشون آشکار بوده، برای ازه صحبت میدادن؟ این رو روش رو منش حضرت با اون مباحثی که در ماه مبارک در مقابل وقتی که شروع به غیبت میکنه چجوری جور در میاد؟ میشه لطفاً کلی جواب ندین. یه سوالی این نوع جوابم لطفاً جوابتون رو با اما شروع نکنین. مثلا یه سوال دیگه، کسی میگه فلسطین کنونی همان کنعان قدیم بوده، بنی اسرائیل در واقع به سرزمین مادری خودشون تعلق دارن. حضور شما عرضم که در مورد قسمت اول سوال خوب دقت کنید. اونایی که میان پیش پیغمبر شروع میکنن غیبت کردن و تهمت زدن، حرمت غیبت و تهمت بهشون ابلاغ نشده. خاله شما که میشینه میگه خاله جون فلان، حرمت غیبت و تهمت بهش ابلاغ شده. پس اونا جاهلن به حکم، اینا عالمه. این اولا. ثانیا این که ما اجازه ندیم کسی غیبت بکنه تا اینکه او رو با خاک یکسان کنیم، دو تا چیزه. عرض کردم غالبا تو این زمان از چه قالبی استفاده کنید؟ شوخی. ها؟ یه چیزی میگه خاله من دقت میکنم مثل قالی کاشونی شما، قالی کرمون کجاست؟ هر روز سرالتر از دیروز. با یه مسخره بازی اصلا موضوع پرت کن. جملهش ادامه نده. درد دل جز ما کسی رو ندارم، نمیدونم چی چیه، اینا هیچ کدوم مجوز غیبت و تهمت و اینا حساب نمیشه. یعنی بالا برید پایین بیاید، حکم همینه. قسمت دوم این که میفرمایید که کسی میگه فلسطین کنونی همان کنعان قدیم بوده، بنی اسرائیل. بنی اسرائیل یعنی فرزندان حضرت یعقوب علیه السلام. اینا شجره نامه دارن که فرزندان حضرت یعقوبن. اینا جای اثبات کردن که ما میرسیم به حضرت یعقوب و فلسطینیا نمیرسن. در جنگ جهانی دوم به دروغ میگن 5 میلیون از ما رو تو کوره و نمیدونم فلان اینا از بین بردن. هر کی از بین برده که آلمان بوده، خدا لعنتش کنه، برین یه گوشه آلمان زندگی کنید. چرا توی اصلا فلسطین تو جنگ جهانی اول و دوم موضعش چی بوده؟ بی‌طرفی. پس این که دیگه الان کسی برگرده بگه اینا همون بنی اسرائیلن، این نیاز به شجرنامه 500 صفحه‌ای داره که خود یهودی هم اینو ندارن. اینا میگن سرزمین موعود ما اینه، سرزمین موعود ما اینه. باشه نظرشو. سوال من درباره سخنرانی روزهای آخر ماه سفر سفر شماست که از محبت پیامبر و تغییرات که در اعراب ایجاد کرده بود صحبت کردیم. می‌خواستم بدونم چرا تاثیرش انقدر کم بود که بعد رحلت پیامبر همون مردم که اون محبت رو از پیامبر دیده بودن با عزیزترین افراد نزد پیامبر اونطوری رفتار کردن. پیامبر یک کاری رو شروع کرد ولی تمام نکرد. قرار بود اون کار رو ادامه بده ولی نشد که ادامه بده. به بچه‌های برخط هم سلام عرض می‌کنیم، چون دیدیم بس نشده از سوالی که بچه‌های حضوری دادن، گفتیم چند تا رو بخونیم که در وقت صرف جویی بشه. هفته پیش فرمودید که آیه رب اشرح لی صدری زمانی که حضرت موسی می‌خواست با فرعون صحبت کنه خون، چه دعایی رو پیشنهاد میدین موقع شروع صحبت تو جلسه یا کلاس بگیم بعد از بسم الله؟ اگر کلاس بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنید. اگه سخنرانی جایی میخواید چیزی بگید، مثلا رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و حبلی من لدنک سلطانا نصیرا، اینو بخونید. سخن در مورد پیاده روی اربعین است که اگر کسی از مسیر طریق العلماء برود اشکالی دارد؟ نه، از هر مسیری برین خوب. اتفاقا توی این مسیر یک هتلی هست. من سال 1400 که به دعوت مکتب حاج قاسم رفتم، یه بنده خدایی بود که از بازوان شهید سلیمانی رحمت الله علیه بود، میگم بی الکی از ما خوشش اومد، گفتم من می‌خوام ایشون یه جای جدا ببرم از این بچه‌ها. ما رو برد یه هتلی، تصویر فرستادم، همسرم بودن، خب می‌خواستی بری سوئیس میگفتیم، ما که بخیل نبودیم. اصلا باورتون نمیشه حوله اونجا که باز کردم سفیدی و بو و تمیزیش از حوله که با خودم برده بودم بیشتر بود از اون اثباتی که خیلی تمیز بود. نمیدونم بعد حیاتش نخلا چراغ، یعنی واقعا به جنوب غرب آسیا نمیخورد همچیزی. من تو ایران ندیده بودم چیزی. بله؟ همچی چیز رواس؟ همچین؟ تبعید؟ تبعیز؟ تبعیز کی نسبت به کی؟ هر وقت شما پروفسور شدین بگین ببرنتون هتل، شما که فعلا دانشجوی کارشناسی پیش پا افتاده بیش نیستید، باید بریم تو همون طریق نجفه که اولا تو اتاقای خاکی بخوابیم. بیتر بیر ارشد منطقش هم تفیز. تبعیز کجا بود؟ ما مهمون بودیم، مهمونم بنده سالخونه، از هر جامعه رو میبردن میگفتیم چه من که نبودم اونجا میخوام بیا، اونا بالاخره نور رو دیدن، مثل شما نبودن که همش بخوان یک چیزی بزنن، یه سیخی بزنن. نور رو دید فهمید، نور رو نمیبینین اولای که اصحاب نار و فیه خالدون. چه بسا موضوع تلیعه تبیین. امکانش هست که این دوره تابستون استارتش خورده بشود، استارتش خورده بگین آغاز بشه. چون وقتی بیشتری هم برای مباحثه هم گوش دادن به صوت ها داریم. نه این دوره حتی بستگی داره که به حد نصاب برسه یا نرسه، ولی که سیری داره. حسن شنیدم در جلسه اول در پاسخ سوالی گفتین که تا دکترا بخونین اما حتما لازم نیست کار کنید. بنده دکترای مهندسی از یک دانشگاه تراز اول دارم، چند سالم پریس دانشگاه میکردم، در هر شرکت و اداره دولتی خصوصی هم امکان اشتغال داشتم، امکان داشتم، اما از زندگیم باید کم میذاشتم و انظر روحی هم اقناعم نمیکرد، گذاشتم کنار چون کار پاره وقتی هم که به زندگی لطمه نزنه پیدا نکردم. بچه داری میکنم که برام اولویته، روی رشد جسمی و روحی خودم به صورت جدی دارم کار میکنم. از آرامشی که در منزل داریم با خونه موندن خودم راضیم، اما از طرف دیگران مدام بد قضاوت میشم که حتما توانه کار پیدا کردن ندارم که نمیرم، یا میگن بعد این همه سال سرمایه کشور روی کشور رو یش اضافیه، برای تحصیلت به باد دادی که عذاب وجدان میگم. نظر شده این مورد میتونه برام خیلی راهگشا باشه. کشکه، حرف بقیه کشکه. کی گفته که درس میخونیم که کار کنیم؟ این اولا. ثانیا این که کار کاملا درستی میکنیم. سالسا انشالله 6 تا بچه‌تون که از آب و گل در اومدن بریم سراغ کار، سالها خدمت کنیم به جمهوری اسلامی. شناسه پسرخوانده. نه اینطور نیست. بر اون بچه که این امکان رو نداره شرط ارتباط نیست. کدام یک اولویت دارد؟ پرداخت خمس از درآمد ماهیانه یا رد مظلمه؟ قطعا پرداخت خمس. اینا مانعت الجمع نیستن، هر دوش. ما دنبال خانه برای خریدن هستیم. این سوال کی داده؟ اینقدر پول دارین یعنی؟ آیا نماز خان نبودن یا اهل گناه بودن صاحب قبلی خانه بر ما اثر میگذارد؟ تحقیق نکنید تو این چیزا، چون میفهمید بعد نمیرید. توجه نکنید. آیا نیاز به تحقیق حداقلی در این باره است یا با ورود افراد جدید میتونن خانه را پاکسازی معنوی کرد؟ پاکسازی معنوی چطور؟ اگر نمیدونی توجه نکنی، وارد که میشید شما متقی باشید، انشالله اگر سری باشه به این میره. در باب مکروه بودن غذای بازار، آیا محصولات کارخانه مثل لبنیات یا نان نیز مکروه است؟ نه، غذا خوردن در بازار. اون شناسه شهید سید مجتبی علمدار رحمت الله علیه. کار غلطیه، بسیاری از موکبایش رفتی به دولت ندارن، کارشون غلط بوده. شناسه راه حق. نه، این که طبیعتاً وقتی میگیم فل ارض یعنی فل ارض و فل بحر و فل سما، همش با همه، اما چون ارض اول به زمین اطلاق میشه میگیم همه چیز زمین حلال نیست مثل گل. شناسه صبر. بیس، خب میگفتین پایه. چهارچوب، نه چهارچوب هی نداره. من شما رو نمیشناسم ولی زندگی جای کارفرهنگی نیست که بگیم اینا رو میریم انشالله درست بشه. زندگی جای کارفرهنگی نیست، شاید بشه شاید نشه. بسم الله الرحمن الرحیم. کلو مما فی الارض حلالا طیبا. رسیدیم به حلالا طیبا. انقدر که یادم میاد معنای حلال و طیب رو گفتم، درسته؟ خب بریم سراغ فروع حلیت و حرمت. این که یه چیزهایی حلال و یه چیزهایی حرام. کسی از اضافه شده باشه به ما این اولین جلسهش باشه؟ یه نفر، دو نفر، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه، ده، یازده، دوازده، سیزده، چهارده، پونزده، شونزده، هفده، نوزده تا تازه مسلمان داریم. ورود شما رو به دین اسلام خیلی مقدم عرض میکنم. ما با کتابی به نام قرآن کار داریم که کتاب پیامبر خاتم هست، یعنی پیامبر ما این قرآن. یک جلدن بیشتر ندارید، مطالب تو هم یک جلد دونه. در مورد این بحث میکنیم انشالله در جریان قرار بگیرید. نه، چون حذف و اضافه شنبه تمام شده، یه عده تو این جلسه اضافه شدن. بله جلسه دوم این دوره، این الان به جلسه سوم این دوم هفته پیش اولین جلسه بود؟ آره. جلسه دوم این، ولی اونایی که حسب اضافه اومدن جلسه اولشون. خب فروع حلیت و حرمت، این که یه چیزی حلاله یا حرامه، اینجا بحث ما خوردن دیگه، دو تا حالت داریم. بعضی وقتا ناظر به خورنده حلال و حرامه، بعضی وقتا ناظر به اون خوراکی حلال و حرامه. خب ناظر به آکل یا ناظر به مأکول. آکل یعنی خورنده. بعضی وقتا حلال و حرام ناظر به خورنده است. این در ربطی به خوراک نداره، ما با خورنده کار داریم. اینجا ما چی میگیم؟ میگیم یک چیزی حرامه یا حلال فی نفسه، یعنی به خودی خود، مهم نیست کی باشه بخوره. مثالش چیه؟ خوردن در روز ماه مبارک رمضان. آقا روز ماه مبارک رمضان قرار ندادن گوشی در حالت سکوت و خوردن چیه؟ حرامه. کدوم حرام تره؟ قرار ندادن گوشی. یعنی غذا رو میشه سهوًا خورد به یادم نبود، ولی گوشی رو نمیشه. اون فرد قطعاً میره جهنم، که از جهنم هم داختره. این که بعضی وقتا یه چیزی فی نفسه حرامه، به خورنده ربطی نداره، به اون خوراکی ربطی. آقا روز ماه مبارک رمضان کیک حرامه یا پفک یا شربت آب لیمو یا چلو مرغ، هر چیزی که خوردنی باشه، خوردنش چیه؟ حرامه. پس اینجا ما با چی کار داریم؟ با خورنده. خورنده روزه است، حق خوردن، مهم نیست چی بخوره. بله؟ دو، بعضی وقتا ناظر به مأکوله، حرام بودن ناظر به اون چیزیه که میخواییم بخوریم. ناظر به... ببخشید تو همون آکل بگم یه مثال دیگه هم بزنم. مثال دومی که ربطی به خوراکی نداره، ربط به خورنده داره و حالت خورنده، مثل حالت احرام. شما کیا رفتن مکه حج واجب؟ ای ثروتمند های بی درد، حالا اینو میگن کجا پول آوردن تو این گرونی رفتن؟ نه واجب 5-6 سال پیش ارزون بود، 5-6 سال پیش 30 میلیون بود. الان فکر کنم دیگه با 150 تومن هم نشه، میشه 180. ما الان عکس مکه رو میبینیم دیگه، ارادت داریم اینا. کی با 30 تومن رفته؟ 30,000 تومن؟ 30,000؟ فکر کنم با حضرت نور رفتید مکه. 30,000 تومن چه سالی؟ شما دوره رضاخان رو دیدین دیگه؟ آره؟ با 30,000 تومن که رفتین؟ 68 34 سال قبل. شما جنگ جهانی اول دیدین دیگه؟ ایرانی ها بین رفتن اینا قحطی بزرگ. قبول بشه انشالله. حالا مثلا یه کسی رفته حج محرم شده، خب اینی که محرمه الان حق خوردن صیدو نداره، داره که در حالت عادی شما الان اینجا نشستیم، مثلا یه پرنده‌ای که قابل صیده رد میشه، شما اینو صید میکنید، همین الان پیکنیک رو در میارین اینو سرخ میکنید میخورید، این اشکالی؟ ولی اگر در حال احرام باشید حق خوردن. نمونه ببینید، سوره مبارکه مائده آیه شریفه 1 رو عنایت کنید. بله؟ نه داریم تو آکل هنوز بحث میکنیم. آکل دوتا مثال زدیم، یه مثال آکلی بود که صائمه، یعنی در روز ماه مبارک رمضان روزه داره، یه مثال فردیه که چیه؟ محرمه. آوردین؟ سوره مبارکه مائده جزء 6 آیه شریفه 1 هم آوردید. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید. شما حق دارید چیکار کنید؟ حق دارید سر کلاس با هم صحبت بکنید؟ نه. حق صحبت سر کلاس با کناریتون؟ نه. اینقدر مشغولن؟ بله. الان شما رو دارم میگم، خانم ردیف آخر که با هم صحبت میکنید. بله شما هستید. شما الان چی؟ شما آکلی، خورنده. خورنده چی؟ اعصاب استاد. الان حرامه. حضور شما عرضم که میگه غیر محل صید و انتم حرم. در حالی که محرمی حقی که سید بکنید و بخورید ندارید. اینجا این خورنده، این آکل حق نداره، به اعتبار آکل حرام میکنیم، این خورنده حق نداره. باز همین سوره، برین آیه 96، دو مرتبه یه آیه دیگه برای همین موضوع داریم. میشه جزء 7، جزء آیه 96 همین سوره. همه الان قرآن دارن؟ چند تا بی قرآن داریم؟ عینک دارین که؟ با عینک هم باز اذیت میشین. خیلی، از هفته بعد احتمال بزرگر میارین. آره، کسی هست تو اینجا و تو خونه از این قرآن کوچولو نشه و شما بهش هدیه بدیم قرآنو؟ خب یه نفر اونجا هست، پشت سرتون هم یه نفر، اینجور نزدیکتره به اون تعلق میگیره. بله بله، خیر، شما کسیش رو میبینه دیگه انشالله. من غلامی هستم الان. خیر، حالا اونا که این جلسه قرآن ندارین، این قرآن من یه نفر فلان استفاده بکنه، بدین یه نفر استفاده کنه. کی نداره قرآن؟ همین خانم رئیس دوم بدین. خیلی جسارته، ببخشید. این چیزشو عوض نکنین، جای نشونشو. خب ببخشید، معذرت میخوام. خب آیه 96 رو بیاریم. اهل لکم صید البحر و طعامه متاع لکم و لسان. اینجا و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما. تا وقتی محرمید، حقی که صید بکنید چی؟ ندارید. داخل احرام بزنیم یه ایوونی رو بکشیم بخوریم، حرومه. با اینکه محرم اگه نبودید چی بود؟ حلال بود. پس حرام بودن یا حلال بودن بعضی وقتا ربط به کی داره؟ به اون خورنده. حالت دوم، حرام و حلال ربط به خوراکی داره، به خورنده ربط نداره. اینجا چهار حالت داریم که خوراکی حرام میشه، خوراکی حرام میشه. ما اینجا به خورنده کار نداریم، یه حکمی تو اون خوراکی هست که باعث چی میشه؟ حرام شدن. یک، اولین حالت اون جاییه که خوردن یه چیزی فی نفسه حرامه، یه چیزیه خود اون حرامه، نه اینکه یک چیزی برای خورنده حرامه. یه چیزی خوردنش به خودی خود حرامه. مثال واضح، حیوانهایی که چی هم؟ حرام گوشتن. خب این چیزی که حرام گوشته دیگه ربطی نداره که کی بخوره، حرام گوشت حرامه، هر کی در هر حالتی بخوره، مگر استرا. مثلا شما تو بیابون گیر کردید، گشنه و تشنه، میرسید به یه حیوان حرام گوشت، خب مثلا شکارش میکنید میخورید، خب خیلی هم سخت و اذیت کننده است دیگه. مثلا آدم به یه جایی برسه تشنه گشنه بشه، بعد مجبور بشه مثلا حرام رو بخوره، و اینجا البته میخورید خیلی خوشحال. ببینید، مثلا فرض کنید من راه افتادم تو بیابون، راه رو گم کردم، بعد میرسم به یه گروهی از اهل کتاب، اونو میگم آب دارین؟ میگن نه، ولی شراب دارین. سه تا حالت ممکنه. یک، من اینجوری میکنم شراب؟ یعنی انگار خیلی دیگه توفیقی شد و 4 لیتری بدین آقا، یعنی خوشحاله که داره شراب میخوره ولو استراره. حالت دوم اینه که شرابو میگیرم میخورم، نه ناراحتم نه خوشحال، یعنی به خدا نگاه کنم چیه؟ خب اصرار دارم، بازم قبول نی، هر دو حال گناهکاری. حالت سوم، باید خدا شرمنده هم ناراحتم که من جرم حرام انجام بدم، اونم چقدر میخوره؟ رفعته دیگه. حالا که شده بیزمت از اون مشتیاش بریزیم که بدمست میکنه اینا، دنبال فرصت انگار میگشت که مثلا مستر بشه. تازه این اصرار هم نباید غیر باغن ولا آدن، ریشش هم نباید خودت باشی. خانم محترم، داری میری سفر، تو این راه آب و غذا ورشتی؟ یکم ورشتم، این کمه. حالا بین راه افرادی هستن، این از اول میدونه که بین راه اونا که هستن چی دارن؟ شراب و گوشت حرام دارن. اون قبول نی، شما از اول به قدر کافی برداشتی، اتفاق افتاده، و وقتی هم رسیدی از این ناراحتی که داری میخوری ولی چاره ای نداری. این حالت اول، ناظر به معکول، ناظر به خوراکی. دو، حالت دوم ناظر به خوراکی، اون جاییه که اون خوراکی فی نفس حرام نیست ولی با خورنده رابطه مشروع نداره. رابطه خوراکی با خورنده مشروع نیست. مثال، پولی که الان شما میخوای باهاش غذا بخوری از کجا آوردی؟ میگه 1,000,000 به ایشون دادم، 1,100,000 تومان گرفتم. با اون 100,000 تومان میخواد یه چیزی بخوره. چیه؟ حرامه، چون رباست. با کدوم پول میخوای غذا بخوری؟ هیچی، اومد کار داشت اداره ما، بهش گفتم همینجوری مفت مجانی که نمیشه، 500,000 تومان داد، با اون میخوام غذا بخورم، اونم حرامه چون رشوه. با کدوم پول میخوای غذا بخوری؟ هیچی، برای نماز رفته و دست کردم تو کیفش، سرقته. این که یه جایی بین مال و اون معکول خوراکی با آکل رابطه نامشروع باشه، یا مالی موقوف است، مثلا این مال کیه؟ موقوفه فلانجا. خب تو حق استفاده از اون موقوفه نداری که. من واقفم، گفتم این وقت میشه برای دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه تهران، تو دانشجوی مثلا ادبیات دانشگاه علامه حق نداری بخوری، من وقت کردم فقط برای اون گروه. پس اگر جایی بین خوراکی و خورنده چی؟ رابطه نامشروع باشه، چیه؟ حرامه. معلومه؟ حالا بله؟ پارکینگ هایی که اجازه نداریم مثل کجا؟ خب نه، این اجازه رو به او دادن؟ بعیده او الان شما رو جای اهالی ساختمون بذاره با ماشینشون بیان که میزنن داغونش میکنن که. اداری؟ آه تو جا. حالا خوراکی نیست ولی این کار رو نکنیم، یعنی سعی کنی ضوابط رو رعایت بکنی. این که آدم به ناحق چیزی رو به دست میاره بعد کوفتش میشه دیگه، یه جایی از زیر ناخنش در میاد. اگر باشه، یعنی وقت من مدیر ساختمونم، مثلا دانشگاه شهید بهشتی که میرفتین، بچه‌ای که اونجا بودن یادتونه، انتظامات یه 5,000 تومان بابت ورود میگرفت که چی بشه؟ که شما ماشین ببرید داخل. خب این منبع درآمد بود دیگه، دانشگاه اجازه. این ای بی نداره دیگه، اجازه دادن. حالت سومی که به اعتبار خوراکی حرامه، یعنی باز به اعتبار معکوله، اون جاییه که فی نفسه حرام نیست، بین خوراکی و خورنده هم رابطه نامشروعی برقرار نیست، پس چرا حرامه؟ مثلا اسرافه، چه در کیفیت چه در کمیت، اسرافه. اینی که شما داری میخوری زیاده رویه. حالا خوردن چه به معنای خوردن باشه چه به معنای استفاده کردن باشه. شما الان چند تا کفش داری؟ ما 1,000 پا که نیستیم دیگه، چند تا کفش نیاز داریم؟ بله، یه کفش مثلا مهمونی داریم، یه کفش عروسی داریم، برای خانوما میگم، یه کفش هم مثلا پیاده روی. حالا این عنوان درست میگم، کفش پیاده روی کوتاه، پیاده روی بلند، پارک محل خودمون، پارک محل کناریه، مهمونی هایی که تنها میرن، مهمونی هایی که با اسنپ میرن، مهمونی کفش رانندگی، اونجوری باشه اندازه 2,000 پا هم میتونی برای خودت کفش تهیه کنی. یا کیف، چند تا کیف میخواین؟ استاد دارین نقطه زنی میکنین ها، چند تا کیف میخواین؟ چند تا مانتو میخواین؟ چند تا چادر میخواین؟ بعد کمد لباس فردی که نگاه میکنیم تقریبا، یعنی اگر که اینجا یک مثلا خانه مثلا یه تیم ورزشی باشه، به اندازه یه تیم اینجا لباس هست. یعنی اگه این اهالی محل همشون اوریان بیان در این خونه، همه پوشیده میتونن برن. چه خبره آخه؟ اسراف. تو خوراکی هم همینطوره. حالا ذخیره بکنی، مثلا اینقدر چیز گرفتیم گشتیم، برای چی؟ معقولش خوبه، یعنی شما مثلا اول پاییز بادمجون میگیرید سرخ میکنید میذارید تو فریزر، عیبی نداره. اما بعضی وقتا رفتارهای بعضی میکنن انگار هفته بعد میخواد قحطی بیاد. اسراف این تو همه چیه، تو خوراکی، تو پوشیدنی، تو همه چی، تو وسیله. اسراف یعنی بیش از حد نیاز از چیزی استفاده کردن. همه ما هم نیازمون معلومه دیگه، بفهمید. مثلا میگن که اسرافایی که از عهده ما خارجه، مثلا تو ادارات اینا قضا زیاد میدن. ببینید یه کار خوب من دانشگاه دیگه کردن، دانشگاه ما کرده اینه که بچه‌ها به شوخی میگن قضاشونی که میگیرن یه جایی به نام حذف و اضافه، دو تا ظرف حذف یا اضافه، متوجه این؟ یعنی مثلا قضا رو کشتم، مثلا که این برای من زیاده، چیکار میکنم؟ برنج و خورش تو کم، خب این دست نخورده است دیگه. یه آدم میان اشتهاشون بیشتره، چیکار میکنن؟ مثلا اینو اضافه میکنن. اگر جایی هستی پیشنهاد بدید، یعنی ببینید آیا میشه. ما الان همینجا هفته پیش تو بنیاد این بحث مطرح شد که اگه بشه بچه‌ها لیوان بیارن، ولی خیلی سخته. کلاس شما خوبه، کلاس دوشنبه و سه‌شنبه داریم، کسی دوشنبه سه‌شنبه ای؟ آره چند نفری هستن. بالای 100 تا صندلی میچینن بچه‌ها، یعنی اینجا جای سوزن انداختن نیست. خب بعد چون تعداد تو پذیرای زیاده، بچه‌ها نمیدونن اگه بگیم لیوان بیارین، مثلا این لیوانا یه سری قبل نماز پذیرایی میخورن، یه بعد نماز، بچه‌ها سری باید 460 تا چای بریزن. خب یعنی ببین الان بچه‌ها دارن فکر میکنن، ببینن میشه که لیوان کمتر مثلا اسراف، با اینکه ما لیوان کاغذی میگیریم که برمیگرده به طبیعت و فلان اینا. هر جا هستید منشأ خیر بشین، برید پیشنهاد بدین. آشپزخونه اداره غذا که میدید بگین افراد بیان بگیرن، همونجا امکان کم و زیاد بذارین. عروسی دارین قشنگ بگین، بگین آقا اینو سر میز بذارین. سر میز با کفگیر میکشن دیگه، تمام غذایی که سر میز مونده تمیزه، قابلمه بزرگ بیارین بگیرین، همون شب عروسی صاف ببرین یه مرکزی بدین که بچه‌ها یا مثلا سالمندان استفاده بکنن. یه دعا اونا بکنن عاقبت بخیرش برای شما از همه حاضران در عروسی بیشتره. خب یعنی میدونید اسراف میبینین، از کنارش رد نشین. حالا اسراف یه پیشنهادی بدین، یه کاری بکنین تا خدا احساس کنه شما اسراف رو دوست ندارید. قرآن میگه ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ما خواهر برادر شیطان میشیم. به همین راحتی این شیطان مثلا شما رو میبینه که چطور همشیره، من میبینم که چطور عقبی سر هیچ. بیاده. خب وقتی ظرف اضافی گذاشتین، یعنی هر کسی میخواد حرف بزنه بگه خسته، یه لقمه بکشه در حال خوردن باشه که چرت و پرت نگه دیگه. حالا فرنگ سازی نشده که هر کدوم از ما مسئول ساخت فرنگ رو کی باید بسازه؟ ماها این دیگه، خودمون با هم. من جای شما بشم سال بعد میذارم وسط سفره که با کفگیر خودشون بکشن. خب هرچی هم زیاد اومد دست نخورده هستی چون با کفگیر بوده، همش رو بسته‌بندی میکنم، همون شب میبرم برای بچه هایی که گل میفروشن، بچه های کار به اینا توضیح میکنم که دیگه نگه شما خسیسین. خوبه؟ الان خوب یا بده؟ داری فهم میکنی؟ سال بعد اصلا مرازم نمیگیره که حال فامیل رو بگیره. گاهی اوقات پس اسرافه، دقت کنید، اسراف تو مال حلاله ها، اسراف مال ماله حرام باشه که. فرض این که من میگم خانم محترم، آقای محترم اینجوری نکن، میگه مال خودمه، مال حلاله، مال حلال اسراف، اگه مال حرام بود که خاک بر سرت بکنن، مال حلال اسراف میشه. زیاده روی نکنیم. هر کدوم از ما یه مرکبی میخواد. متاسفانه این مازراتی ما، مازراتی اینجوری میگه ماشین خوب چیه؟ فراری مثلا، لامبورگینی، اسراف. ما با قاطرم که این منور بریم چه؟ رفته میرسه. حالا میگم با قاطر این ماشینی داره خوبه دیگه، هی جدیدشون با مال من 2017 2022 با که داره کار میکنه. این دکوپوزا چیه؟ آخه بچه‌ها که میان پشتشون نگاه میکنن ببینن مدلش، این سریال پژمانو یادتونه؟ بعد خانمه میگفت حالا 2011 نشو 2010، گفت چقدر تو زنه بسازی هستی دیوانه، چقدر خوب بازی کرده آقای جمشیدی. برای این سوره معرکه اعراف آیه شریفه 31 رو ببینید. چه ببخشم؟ آره اسراف، اسراف دیگه. بله شما قیامت بگین خدای من وسواس داشتم شیرها و 8 ساعت باز میذاشتم، خدا میگه دست درد نکنه. همه آوردین؟ اینا که دو نفر با هم صحبت میکنین آوردین؟ بله. آیه 31 این اسراف نیست. میگن شرکت هایی که محصول ارائه میکنن سعی میکنن اینو هی به روز بکنن، این اسرافه؟ این اسراف نه. خب حالا شما چه کار به اون دارین؟ اگر یه کسب و کاری محصولشو بهبود میده دستش درد نکنه، ولی که ما بگیم بهبود دادن گناه داریم بریم جدید رو بخریم، نه، ما مدل قبلی رو خریدیم، بهبود دادن اونا میخرن، بهبودتر دادن اون یکی هم میخرن، بهبودترتر دادن اون یکی هم میخرن. ما که محصولی اون شکل هر چی بهبود میده ما میخریم، ما بهبودترتر بود باز ما میخریم، بیکاریم مگه؟ آیه 31 سوره معرکه اعراف جزء 8 بفرمایید. چند تا لباس دارین بگین رنگاشو بگین من عرصنو. بابا خودتون میفهمین. ببینین ما الان لباس هایی که داریم کجا چقدر چجور میفهمیم دیگه. نه شما بگین مثلا هفتا مانتو الان چی؟ من میگم استحباب، هشتا مکروه، نوتا حرام، دهتا حرام علل، اینجوری نیست. استفاده میکنیم یعنی لازم الان ما بخریم اینو، کارمون داره میچرخه. تا وقتی نیاز نشده چیز جدیدی نخریم. کی گفت نیاز روحی؟ اونو من زنده میخوام. اون نیاز روحی همون مرض روحیه. و حالا به نیاز من چیزی به شما بگم خندتون بگیره. یه وقت فکر میکردم شاید سرکلاس هم گفتم من یه جفت کفش دارم، خب همینو این پیر الان دو سال خورده الان دل خراب هم نمیده، الان گفتم هفتاد پاره میشه. بله بله نفهمم نه 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 اتفاق از این معمولی هست، خیلی از این کفش دارم. بعد چه پامو خب حالا بس شماره پامو عرض بکنم که به کفش برم رو بعد خراب کنم کفشمو، کفش بین خوبی رو کفشمو جمع کنم بازم شما عرضم که بعد یک مرتبه با یه بنده خدایی رفتیم یه جایی، این یه مغازه‌ای بود از این مغازه‌هایی که این طرفش لباسای خیلی جیگولی این بر کفش و اینا میذارن، از این مغازه‌هایی که خیلی گرونم میفروشن. ما با این بنده خدا جایی میگم سر را من میخوام یه پیرنی ببینم، ما اومدیم این داشت نگاه میکرد، من که قدم میزدم وارد یه جایی شدم که کفشا بود، کفش بودم چون که هم نگاه کردن مثلا اصلا فکر کنم زیر مثلا 3 میلیون 4 میلیون کفش نداشت. بعد همجا میرفت بالاتر شروع که هم کفشا رو نگاه کردن با همین نگاه حس روحی واقعا احساس کردم دوباره دیگه منم بیارن اینجا بگن به چرخ، احساس میکنم حالا یه مشکی داریم، یه سرمه‌ای هم داشته باشیم با لباس هست. یه قهوه‌ای هم داشته باشیم با لباس قهوه‌ای. احساس کردم منم یکم اینجا دور بزنم بدم، واقعا بدم نمیاد. بعد دیگه بهش گفتم زود باش از این دار الشیطان بریم بیرون. خب یعنی میخوام بگم اون اس بعضی وقت خودمون رو تحریک میکنیم، مثل این خانمه که من تلافوشی دماغشون یه میچستونم بیشه چه فشار میدن با تو پول تو جیبته که به تلافوشی میدن. نمیدونم چرا خانمه به دیدن طلا اینقدر علاقه دارن. حتی یه خانمه میگو واقعا وصف العیش نصف العیش، بودم بزرگ باد این الان رأی العیشه دیدن عیشه، میگو پس از نصفم بیشتره. یا بنی آدم شما رو میگن ای آدمی زاد، این رو بخونم بعد بگین شما. یا بنی آدم ای فرزندان آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میرید مرتب خوب لباس خوب بپوشین، و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، بخورید بیاشامید اسراف نکنید. میخوایم بنوشیم خب به میزان، مثلا بشینیم 7 لیوان چای بخوریم، ما اگه گالونیم ما آخه. یا بخوریم چقدر بخوریم؟ کلوا و اشربوا حتی زورت مول مقابه ها، برای چی انقدر خوردی؟ کمتر بخور. انهو لا یحب المسرفین، خدا اسرافکارا رو دوست. من نعمت ها به دلیلی به شما دادم، کار بیریخت نکنید با نعمت من، درست استفاده کنید. این چه کاری میکنید؟ بفهمید شما دستون بالا بود بلندتر. تبذیر، تبذیر همون اسرافه، یه فرق لغوی ریزی دارن الان یادم نی، ولی اسرافه. خب حالت چهارم دقت کنید، خود زینتکان مسجد میرین مرتب برین، معنی مثلا یه لباس قشنگی دارین، زینت یعنی هر چیزی انسان رو زیبا میکنه، اونو تو مسجد یه کت خیلی خوشگلی من خریدم مثلا ببرم اونو مسجد بپوشم، مسجد میخوام برم یک لباس پوشیدم ولی آقا دکمه هاشو مرتب میبستی، با لباس گدایی میاد مسجد. ما مسجد که میریم قشنگ ترین لباسامون، یعنی مسجد طراز وارد میشی بوی خوش، باید یه عودی روشن کنین مثلا یه اسپری، مسجد وارد میشه اول که کفش داریه یه سری بیهوش میشه آدم واقعا یعنی بعضی مسجد ها وارد میشه کفش داریه، تو کفش داری اگه یه نفس بکشی حالت، کفش ها رو گذاشتن همه رو کنار هم تهویه هم نداره. ما مسجد یعنی یه وقتی فکر میکردیم یه مسجد تراس چه شکلیه، یه جایی مثلا مسجد باشه شبان روز باز خوشبو نورش خوب وارد میشه اصلا روشن، مسجد قشنگ ببین، نمیگم مسجد تجملاتی، قشنگ لباس خوب بپوشی میری مسجد لباس کرکسی. چهارم یک، حرام پس چی بود؟ ناظر به خوراکی. فی نفس حرام، حیوان حرام گوش. دو، رابطهش با آکل حرامه، بس مال ربوی و مثلا رشبه و اینا. سه، اسراف، با اینکه فی نفس حرام نیست و رابطهش حرام نیست، خودش حرامه چون اسرافه. چهارم، نه فی نفس حرامه، نه رابطهش نامشروعه، نه اسرافه، ولی بازم حرامه. کجا؟ غذای مضر برای مریض. یه چیزهایی در یک زمانهایی حرامه. هر کس مثلا سرماخوردگی و گلودرد و سرفه‌های ناجور داشته باشه، یک غذای سرخ کردنی چرب براش چیه؟ بذارین جمله‌مو کامل بکنم. براش مضره. اگر این ضرر در حدی باشه که ممکنه او رو دچار یه آسیب جدی یا بلند مدت بکنه، چی میشه؟ حرام میشه. حواستون باشه حفظ سلامتی واجبه. صد بار این خاطره رو گفتم، آیت الله بروجردی رحمت الله علیه اومدن نماز بخونن، آیت الله باقری کنی حفظ الله میگفتن ایشون اومدن پاشون رو گذاشتن روی این سجاده، اون رو نماز نخوندن. ما گفتیم سجاده نم داره، ایشون هم پیرمردن، اهل احتیاطن اینا. تموم شد سوال کردیم، فهمیدم من پیرمردم، روی این سجاده بشینم موقع تشهد و اینا، این ساق پام و اینا چی میشه؟ نم بهش میرسه، اذیت میشم. حفظ سلامتی واجبه. حفظ سلامتی واجبه، ما مراقب جسممون باشیم. بچه‌ها صبحانه خوردی؟ نه بابا، ما اهل دنیا نیستیم. عجبتون نادونی هستی. شام خوردی؟ ما اهل دنیا حتما باید شام بخوریم. این رگ اشاء که در بدنه باید خوراکی بهش برسه. کم بخور، زود بخور، کم بخور. صبحانه باید بخوریم، ستون بدن صبحانه. درست نمیخوابه، درست رفتار نمیکنه، به خودش لطمه میزنه، اسمش هم میذاره چی؟ ما اهل دنیا نیستیم. راست میگه، چون اگه عقل داشتیم اون مقداری که اهل بیت گفتن با دنیا سازگاری میکردی، بی خود به سلامتی خود لطمه باره نمیکنه. غلطی داری میکنی. اگر مضر قطعی باشه، پس صرف این که چیزی ضرر داره، مثلا بستنی برای کسی که سرمه خورده، حرام حساب نمیشه. ولی این ضرر اگر ضرر جدی باشه حرام هم حساب میشه. بفهمید؟ بله. بعدی فرور صدای ما مزاحم نیست. یه وقت سیب زمینی اینا رو روشن سرخ کنید، بعد خواهر سس رو اضافه کن، پنیر پیتزاش رو بزن اینا. بله. خب سوالتون، سوالشون اینه، میگن اتباعی سنتی، میگن اول به اتباعی سنتی مراجعه بکنین، در حالی که ما به اتباعی مدر مراجعه میکنیم. این مصداق اونه؟ نه، چون یه سری بیماری ها اصلا توسط اتباعی سنتی قابل درمان نیست. ما خیلی از مریضی اصطلاح طب سنتی هم بریم، خودش میگه کار من نی. طب سنتی غالبا حالت پیشگیرانه و سبک زندگی داره، یعنی شما باید با اون زندگی بکنی. با این حال اتفاق میفته، ممکنه کار شما با یه حجامت حل بشه، با یه زالو انداختن حل بشه، ولی که ما پیش طبیب مدرن میریم، یعنی این خلافه و مثلا براساس، نه اینطور نیست. البته من از 15 سال پیش که اولین بار بحث طب سنتی مطرح شد، تو اگه من کاری بودم مطب‌ها رو دو بخشی میکردم، دو تا پزشک سنتی و مدرن با هم میگفتن بشینید، هر مریضی وارد میشه با مشورت او رو درمان کن. مقصدتون درمان نیست، با هم مشورت کنی. داره که از اول اتباع سنتی اومدن گفتن اتباع مدرن اینا همه صهیونی و جاسوس اسرائیلن، اینا هم میگن اونا دکتر علفی هن. این اصلا عشق دعوا کردن داریم. این که این دعوا نتیجه اینه که مردم از چی محروم میشن؟ از کرونا رو ببینین، دعوا کردن اما در نهایت مردم از خیرش بهره نبردن. یه عده ازار گفتن ما داروی امام کاظم علیه السلام میخوریم مثلا قبول نداری، یه عده از اون بر شروع کردن هفته هفته واکسن زدن. در حالی که یه ذره اگه اخلاقمون همچین. سوم، این بله خب
منبع
متوجه نمیشم. 4 تا ماشین اسراف، یه دونه ماشین منبع مصرف یعنی چی؟ خب نه، الان ماشین وسیله ضروری زندگی شما هست یا نه؟ خب آره دیگه، 4 تاش اسرافه. تو اولش مثلا برین سرمایه گذاری کنین باش؟ نه، اگر که ضروری شما، یعنی با توجه به شرایط جامعه داشتن یه ماشین شأن شماست و ضروری کار شماست، این اسراف حساب نمیشه. والا خیلی چیزا که ما میخریم ممکنه توی جای دیگه. نه، اگر شما برای زندگی ضروریتون یه ماشین نیاز داشته باشید این سوال نمی‌کنه. لذا ما تو یه بحثی داریم تحت عنوان مستثنیات دین. کسی اینجا حقوقی هست؟ عمرن الان اگه هستم بگه. فقه حقوق چیه؟ مستثنیات دین چیه؟ نه، اصلا مستثنیات دین یعنی چی؟ اگر کسی مدیون باشه به دیگری و بخوام اموالش رو مصادره بکنیم ولو کم باشه اموالش، یه چیزایی رو نمیگیریم، به اینا میگن مستثنیات دین، چیزایی که تو قرض و دین استثناء میشه. خونش، مرکبش جزءشه. یعنی خود دین گفته مرکب ضروری شماست. ولذا اگر مثلا حالا من از شما طلبکارم، اموال شما شناسه میگم، اموالشو بگیرین پول منو بدین، اموال شما رو بگیرن ماشینتون رو نمیگیرن، چون ماشین ضروری زندگیه، پس اسراف حساب نمیشه. حالا شما فرض کنین یه مثلا یه تیبا دارین، میرین میاین ماشین خوبیه سرپاییه، یه باری میگن شما تیبا، مثلا شما فلان ماشین رو بگیر. الان سوال اینه، فلان ماشین رو میگیرید که تعمیر نشده باشه وقتتون رو نگیره، یا میگیرین که یه پله بیاین بالاتر و با کلاستر، او با کلاستری میشه اسراف، چون ضروری برای شما تیبا کار رو رامینداخت. که ما خیلی الان به این مواجهیم که بعضی وقتا شأن ما رو ماشینه. حالا به خدا شکر ما موقعی که این 206 رو خریدیم 89 یه بنده خدا این میگفت من اصلا نمیدونستم اینو، گفت خیلی زرنگی، گفتم چرا؟ گفت 206 ماشین مجهوله، یعنی هم پولدارا سوار میشن هم فقرا، واقعا اینجوریه، خیلی میگن اینو. بعدم ده ها نفر به من اینو گفتن که 206 ماشین مجهوله. حالا کار لطف خدا بود دیگه، بالاخره نورانیت و اینا باعث شد که، ولی من مطلقا اینو نمیدونستم که 206 ماشینی که مبهمه. لذا هم میریم یه جای احتمال میدن مثلا بنده ایلان ماسک باشن، هم میرم یه جای احساس میکنم مثلا چیز باشم، کوزت هم یه مثلا ساندویچ بدن بدن بخورم و گوشتگی نمیرم. 4 تا حالت پس چی شد؟ حرام شد. نقطه سوم، بله بفهمید با کی بگه؟ شما اندازتون بالاست. نه نه بگین شما. نخیر، دوست داره. میگن آدم بعضی وقتا شما میگه این ماشین از یه ماشین دیگه میخره، اونو دوست داره. این دوست داره توجیه جدیده، اما حالت روح هم دوست داره. الان جمع شما دو نفر میشه، این کسایی که روحشون هرچی. ببینید من الان این ماشینم اگه احساس کنم طوری به خرابی افتاده که وقتمو میگیره، من که وقت ندارم دارم تعمیرگاه باشم ماشینو، یه نفر میگه این ماشینو بردار ببر یه ماشین دیگه که سر پای بخر بیار، من بگم ما اینقدر باید قسط بدی اگه بتونم مثلا بدم، اون یه بحث دیگریست. اما شما یه ماشین خریدی امروز، یه هفته بعد میگین خب دیگه پژو دوست ندارم، الان مثلا چیز دوست دارم، سان مثلا یه دونه سراتو دوست دارم، خب اسراف دیگه قطعا. یه ماه بعد، یه سال راضی میگم کنار بیام با هم. به نظرم شما دوتا کنار هم بشینیم دوستای خوبی میشینا، قشنگ معلوم روح سرگردان داریم. خب ببینیم یه وقت هست، ببینیم مثلا میگم شما الان 5 تا روسری دارین، میگین یه دونه میخرم برای مثلا فرض کنین مهمونی هایی که با دوستان میرم، خب با دوستان میرم مهمونی، اینو بیرون سرم میکنم داخل مثلا، این پس استفاده میشه. اما واقعا اگه یه چیزی میخرین محل استفادهش معلوم نی، میخواین به یه استفاده بچسبونین، این اسرافه دیگه. هم شما میفهمید، هم من هم خانم روحی الان همه میفهمید که چی به چیه. شما ساعت دوم جاتون عوض می بلن نشون تا آخر یه بلای سر روی شما میاریم. انحصار تشریع به خداوند. کی باید بگه چی حلاله، چی حرومه، چی بخوریم، چی نخوریم؟ سوره معرکه اعراف آیه شریفه 157 رو عنایت کنید. آیه شریفه 157. آوردین جزء 9. اینه که کناریاشون قرآن ندارن، قرآن اینجوری، طبعا قرآن داره اینجوری گرفت، اون بنده خدا اینجوری میکنه. یکم بره وسط تر این بیچاره ببینه. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل كاين يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. کی برای اینها چیزای پاک رو حلال میکنه؟ اون پیامبر از جانب خدا. و يحرم عليهم الخبائث، و حرام میکنه براشون چیو؟ چیزایی که پلیدن و کثیفن. اینو پیغمبر از طرف خدا انجام میده. انحصار تشریع دست خداونده. من و شما نه حق داریم حرام خدا رو حلال کنیم، نه حق داریم حلال خدا رو، هر دوتاش غلطه. به نظر من ما انگور میخوریم، سرکه میخوریم، شراب چه فرقی داره؟ فرقشو نمیفهمی؟ حالا اینکه خورده نگاه کن. از اون طرف یه چیزی حلاله حرام میکنیم، ببخشینا این شراب بود حرام، این سرکه چه فرقی با اون داره؟ شراب مونده تبدیل به سرکه شده، سرکه چیه؟ حلاله. ما حق نداریم وارد این بحثا بشیم چون علمشو و شناختشو نداریم. اگرچه که بشر خب الحمدلله الان اینقدر دیگه سر خود عمل میکنه که همه جور کاری انجام میده. نقطه بعد، متعدیان در حلال و حرام شماری. کی پیشگام این بحثاست؟ کی را میفته حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال میکنه؟ به دو تا آیه نگاه بکنید، کسی که این کارا رو میکنن رو یکم بشناسین. اول سوره مبارکه مائده آیه شریفه 87 رو عنایت کنید. دیگه جز نمیگم دیگه، سوره مائده رو که میدونید کجاست. هشتاد و هفت. آوردین؟ همه آوردن. میفرماید که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، لا تحرموا طیبات ما احل الله لکم. اون چیز بچه بر کلاسه؟ مادرشون پیششن؟ بچه بیرون تنهاست یا با مادرشه؟ ارشد محترم نگاه میکنیم بچه تنها نباشه، خیلی بچه داره گریه میکنه. بله؟ باشه، ولی گریه هم داری میکنه، گناه داره. حالا شما میگه دوام میکنه، عیبی نداره، چون اون سنگدلی هستی. لا تحرموا طیبات ما احل الله لکم، چیزایی که خدا براتون حلال کرده رو حرام نکنید. ولا تعتدوا. اعتدا یعنی چی؟ یعنی تجاوز، از مرز رد شدن، از حد رد نشید. ان الله لا يحب المعتدين. خدا آدمای متجاوز و دوست نه. کی اولین کسیه که حلال و حرام خدا رو جابجا میکنه؟ آدمایی که پاشون اگلیم خودشون دراستر میکنه. کی به تو اجازه ده تو این حوزه نظر بده؟ تو چه تخصصی داری؟ تو فقه بلدی؟ تو اصول بلدی؟ تو رجال و درایه میفهمی؟ من حق ندارم. این شکلیه، من احساس میکنم چی میگن آخوند و فلان چیز حرامه. خب الان اونا برای اساسی میگن، اونا چی بلدن؟ مثلا همین مراجع کدومشون دکتری داره؟ بنده خودم دکترا دارم از دانشگاه تهران. اون مراجع 20 تا علم دارن، تو اسمشم نش. فرق بلاغت و بیان میدونی چیه؟ آره. معانی بیان میدونی به چی اطلاق میشه؟ درایت الحدیث میدونی یعنی چی؟ نه. خودت که هیچ کدوم اینا رو بلد نیستی، چرا تو حوزه نظر میدی که چالید نمیشه؟ اون یه تخصصی داره، بر اساس این تخصص داره حرف میزنه. مثل اینکه بنده بیام سراغ مثلا ایشون به عنوان پزشک بگم خانم بنده خودم دکترم، استاد تمامم هستم، من الان پیش ایشون رفتم با یه بی سواد فرقی مریض اونم دکتره دیگه، داروهایی که میدی رو قشنگ توضیح بده که من قلبا و عقلا قانع بشم. دیوونه است، بندازینش بیرون. الان در این مورد سوال دارین؟ بفهمید. گرفتم سوالتون. مراجع خانم نداریم. بسیار جواب بدم. میگن یه سری احکام داریم مال خانوم، ما تو مراجعش که خانوم نیست. سوالی که در مورد خانوم ها میشه رو کی جواب میده میدونین؟ مراجع آقا رو که من میدونم. یه سری خانوم هایی هستن، اینا شاگردای آقا، حتی مجتهدن، سالها درس خارج آقا بودن، یعنی مشی فقهی و مرام فقهی ایشون رو کامل میدونن. سوالی که در مورد خانوم ها میاد تو اون گروه پاسخش آماده میشه، اونا با نظر آقا جواب میدن، اصلا آقا دخالت نمیکنه. چرا دیگه؟ دارم میگم مجتهدن، شاگردای آقا، مسائلی که مربوط به خانم هاست آقا ارجاع میدن به اون گروه که اونها با توجه به ظرائف زنانه بر... یعنی مشی آقا رو تو این موضوع اعمال میکنن، جواب میدن. دقیقا همین شکلیه، یعنی کاملا نکته که میگین رعایت شده، چون مسائل حتما قابل درک نیست، جزئیاتش حتما قابل درک نیست. خب دومین گروه، پس اولین گروهی که وارد این مرسه میشن آدمای متجاوزن، کسایی که حد خودشونو نمیفهمن، متعدیه. دو، سوره مکه انعام آیه شریفه 118 رو عنایت کنید. از 118 تا آیات بعد اینو بخونم بعدش بگیم. آوردین؟ آیه 118 میفرماید که فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنین. از این چیزی که اسم خدا برش برده شده، یعنی می‌خواستن ذبحش بکنن، بسم الله الرحمن الرحیم رو گفتن بخورید. و ما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم. چرا از چیزی که نام خدا رو برش بردن چی؟ ما چیزایی که بر شما حرام بوده اونا رو تبیین کردیم و این جز حرام ها نیست، اون حرام ها رو مستر باشین تازه میتونید استفاده بکنید. و ان کثیرن، خیلیا، لیدلون به اهوائهم به غیر علم ان ربک هو اعلم بالمهتدین. یه عده‌ای هستن اینا لیدلون به اهوائهم، چرا گمراه میشن؟ به خاطر هواپرستی، یعنی به جای خدا هوا رو ملاک قرار میدن. دلم نمیخواد، دلم این حرام آخه، دلم نمیخواد، من دوست دارم بخورم، این حلال بخور، اینو نمیخوام، دل من میگه این حرومه، پس هوا پرستی. بیاین دو آیه بعد، آیه 121، ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق، چیزی که ذبح شده اسم خدا رو نبردن، اینو نخورید، این فسقه ها. و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، کار شیطونه به اولیاء خودش، یعنی طرف به جای خدا پرستی و اطاعت امر خدا در حلال و حرام از کی تبعیت میکنه؟ از نفس خودش. نفس هم تحت تأثیر و فرمان کیه؟ شیطان. میفته به حرام خاری یا به ممنوع شدن حلال، یا حلال رو بر خودش حرام میکنه بی خودی، یا حرام رو بر خودش حلال میکنه بازم بی خودی. تهش هوا پرستی. ما بنده خداییم، خدای چیا رو بخوریم؟ اینا. چیا رو نخوریم؟ اینا. تموم شد رفت. خب نه، الان مثلا خدای اون چیزایی که گفتی مثلا ما نخوریم خوشمزه است، یه خیلی توش هست دیگه، یه درصد اعتماد دید من خودم یه عقلی دارم دیگه. بفهمید شما ادامه فهمشتون رو. آره چرا مرجع تقلید نشدن اون خانوما؟ این میگن این خانومایی که میگین مجتهدن چرا مرجع تقلید نشدن؟ مرجع تقلید شدن فقط این بحث نیست که برای آدم سوال بفرستن آدم جواب بده. مرجع تقلید یه وظایفی داره که یه خانم از عهده‌اش بر نمیاد، از جمله بحث وجوهات. یعنی آیت الله جوادی آملی حفظه الله امام جمعه قم بودن دیگه، وقتی مرجع شدن دیگه امام جمعه گشتن که دیگه نمیرسیدن. اولین کاری که مرجع باید انجام بده و بسیار کار سختی واسه وجوهاته، من خمسم، زکاتم، نمیدونم کفارم، اینا رو میدم به شما که مرجعین، حالا شما باید بگردین این مال رو در جای خودش با شناخت خرج بکنه. یعنی همین یک کار برای شما رو از زندگی ساقط بکنه کافیه؟ نه، مسئول خود مرجع فردای قیامت. من بگم آقای خامنه این پول ما چی شد؟ آقای خامنه بگه نماینده میسه، من پول به تو دادم. یعنی اگر اون پولی که دست مرجع میرسه یک قرونش توسط نماینده یا هر کس دیگه اسراف بشه و در جای خودش خرج نشه، اون مرجع روز قیامت بابت قرون به قرونش باید پاسخ بده. و لذا بعضی اینجوری کنم ما خمس نمیدیم آخوندا نخورن، حرفای سخیف، من خمسمو میدم از گردن من رد. حالا این مرجع کوتاهی کرده به ما چه؟ فردا قیامت اون با من میگم خدا من خمسمو دادم، تو گفتی مرجع بشناس، فقها هم گفتن این آدم اعلمه، ما از این تبعیت کردیم، پول منو خورده، به من ربطی نداره که، اون باید جواب بده. و این کار وحشتناکه. من دیدم مراجع چی کار میکنن، یعنی در این حتی یکی از مراجع فعلی توضیح نمیدم، شنیده بودم خیلی ایشون سخت گیرن به خودشون و خانواده که این موقع پولی وارد نشه از پولایی که میاد وجود. یه مرتبه یکی از رفقای ما همسایه ایشون در قم در اومد، گفت به حدی که شاید مثلا اگه بگم اینا در حد در مرز سوء تغذیه ام چیز نکردم، اغراق نکردم، یعنی یه جوری برخورد. بعد ما یه جلسه دعوت شدیم به این مناسبت، آزاده ایشون هم بود. بعد من اونجا فهمیدم که این سختگیری که میگفت یعنی چی. بنده خدا جلسه بود 9 ساعت و نیم جلسه بودیم، لب به چیزی نزد اونجا، جای عمومی بود مثلا همین چای مثلا نمیدونم نسکافه ای کیکی چیزی فرم. من حواسم بود هیچی نخورد، هیچی، بله هیچ مال بیت المال هیچی نخورد. یعنی نه، مراقبت از مال رو میخوام. یه مرجع حق داره از وجوهات خودش استفاده کنه دیگه، اولین فرد خودشه دیگه، خودش استفاده. نه نه، این که لازمه هزینه وجوهات چیه؟ شناخت مصرف کنندگانه. لازمه شناخت حضور دائمه اجتماعی رو باید بشناسی آدم ها رو. خب اگر امروز ما رسیدیم به نقطه ای که مثل قدیم نیست که مراجع خودشون تقسیم میکردن، قدیمی شکلی بود پول که میومد مثلا مرحوم کاشف الغیاث خودش تقسیم میکرد، امروز مراجع باید کیا رو بذارن؟ یه سیر آدم ها رو، و باز باید اون آدم ها دیگه، مرجع نیست که من این آدم ها رو نمیشناختم، باز شناخت داریم. حالا اینکه یه واسطه ای وسط ایجاد شده، وظیفه شناخت این افراد در امانت داری رو از بین نه، اینا باید بشناسن و مرجع باید نمیتونی بگی نماینده که من گذاشتم پولا رو ایف و میل کردن. در کنار این وظیفه پاسخ به مراجعاته، مرجع یعنی محل رجوع، افراد باید مراجعه بکنن، این باید پاسخ بده. این باز با جایگاه زن جور در نمیاد، به این معنا که ما دائما سوال داریم، کار داریم، در خونش باید باز باشه. حالا مرجع ما الان خب غالبشون بالای 90 سالن، مثلا بعضی هم مثل آیت الله وحید حفظه الله 103 سالشونه، بعضی بعضی مثلا توقع دارن آقا ایشون مثل در، ولی مثلا آیت الله شبیری رحمت الله علیه قبل از کرونا، قبل از اینکه بیان نماز مغرب حرم حضرت معصومه که تلویزیون نشون میده شرح قرآن، ایشون هر روز یه ساعت قبل مغرب در خونهشون بازه. بعد شما میرید مثلا میگید اینجا ناخنم یه مقدار مثلا لاک غلط گیر بوده، این الان بعضیشون ایشون میبینن میگن نه این مانع وضو نیست، همین سوالا در این حد میپرسن. خب یه خانم این مقدار مراجعه با اون نگاه سیستمی به زن جور در نمیه. و وظایف دیگه. نکته آخر، وصف طیب. این که میگیم حلالن طیبا. بله. اصلا صداتون رو ندارم. بله. میگن که آیه 119 سوره مبارکه انعام میگه شما رو چه شده از چیزی که براتون حلال کردیم استفاده نمیکن. میگن مصداقش این افراد خامخوار رو نمیدونم گیاهخوار رو اینا هم هست. بله، یعنی بعد چی خودتون از حلال خدا محروم میکن؟ اصلا الان تو کشور ما که کلا اداست، من بیشتر وشتبه که این خود سبزی آیم وشتبه ارادت دارم گیشنیز هستین یا شنبلیله مثلا. میدونین به بنده خدا یه گفتم الان من مثلا جای مراجع بودم میگفتم قورباغه نجسه، میدونین فردا چی میشه تو ایران هر کی یه قورباغه خور 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 تو خیابون راه. مهم اینه که چی میگن، هر روز ما همونو بیاریم تو خیابون. خب اینم هم همینه بابا، اصلا این مبناش اینجوری میکنه، من موجود زنده نمیخوام. خب سبزی هم موجود زنده است، گیاه، یعنی فرقش با مثلا گوسفند و گاو و اینا چیه؟ حرف یعنی من مواجه شدم، آره ما موجودات زنده رو نمیخوام. گفتم سبزی داره رشد میکنه، این الان زنده است، چرا اینو میخوری؟ ها ها نداره، به همین میزان هم فکر نکرده. مثلا اینا که ما دیدیم همین سوالو پرسیدیم، همینجوری واسطه نگاه کردن، حالا موانعشو بگین ما استفاده کنیم. ای کاش اینو بگم، یعنی حداقل به این حد رسیدش. این اولا، حالا میرسیم به این که شما میگید اگر شما سبزی بخوری انرژی کمتری از طبیعت مصرف میشه. سوال من اینه که اگر این گاو و گوسفندایی که به طور طبیعی زاد و ولد میکنن اینا ذبح نشن، تعدادشون زیاد بشه، برای طبیعت چه آفاتی ایجاد میشه؟ به اینم فکر کردن تو موانعشون؟ نه. ببینید این که انسان خودش عقل مطلق میپنداره، یعنی همین مبانی رو مطرح، خدا ان عالم رو بر یه همین به قول شما قضا یه اکوسیستمیه دیگه و یه چرخشی توشه. یه وقتی میخوندم در ارتباط با ماهیا، اگر تخم گذاری که ماهیا میکنن تمام اینا تبدیل به ماهی بشه، بعد 2 سال یا 3 سال سطح کره زمین رو ماهیا پر میکنن، ولی از اینکه ماهی اول تخم میکنه، ماهی دومی این درصدش رو میخوره، سومی اینقدرش ماهی میشه، برای اینکه این تعادل به هم نخوره. زمینی که اینا غالبا بحثشون اون بحث زنده بودنه، خب گیاه هم زنده است میخوره. زمینی که تو دینم به ما گفتن تو خوردن گوشت زیاده روی، نه یعنی این نباشه صبح گوش، زور گوش، شب گوش، نه اینکه خیلی گوش خوردن هم چیز خوبی نیست. اصلا سعی کنی از چیزی که همش گوشته استفاده نکنی. حالا مثلا خورشت آدم 2 تا 3 تا گوشت هم میخوره، ولی اینکه اینقدر گوش زور سرخ کنیم اینقدر شب، بعد مدتی خون این قساوت میاره برای انسان، حالا غیر از بیماری مثل نقرس و فلان اینا باعث قساوت هم میشه. آن بودن وصف طیب، این که میگیم حلالن طیبا فقط برای خوراکیه؟ نه، ما در مورد نسل هم اینو داریم، نسل طیب. برین سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 38، سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 38، هنالک دعا زکریا ربه. اینجا حضرت زکریا سلام علیه شکا کرد، خدا رو دعا کرد. کجا؟ جایی که وارد محراب شد، بعد از چند دفعه، هر دفعه دید حضرت مریم چی داره؟ یه غذای بهشتی داره. هنالک دعا زکریا ربه، اینجا حضرت زکریا خدا رو خواند. قال رب حبلی من لدن که ذریه طیبه، خدایا از نزد خودت به من یه ذریه طیبه، یه نسل پاک. انک سمیع الدعا، ذریه طیبه. پس طیب بودن فقط مال خوراکیا برای نسلم میاد. 2، برای خاک، سوره مبارکه نساء آیه شریفه 43 رو عنایت کنید، چند صفحه برید بعد. سوره مبارکه نساء بعد از سوره مبارکه آل عمران جلد اول قرآن کریم جزء 5 آیه شریفه 43 آوردید؟ آیه 43 فرماید که یا ایها الذین آمنوا، کاری نداریم. این افتاد میگه که اگه مثلا مست هستید اون موقع نماز نخونید، بعد اگر که تو راه بودین مثلا نشد غسل بکنید یا مریض بودید فلان، بیاین پایین فلم تجدو ما آوردین، خط 4، اگر تو راه با همسرتون ارتباط داشتین یا مریضین نمیتونین وضو بگیرین، آب نیست فلان، فلم تجدو ما فتیممو سعیدا طیبا، با خاک طیب. یعنی اون موقع انسان میخواد غسل بکنه اون خاک باید چی باشه؟ پاک باشه. لذا غالبا مؤمنین رو که نگاه میکنیم برای خودشون یه مقدار خاک تیمم دارن، همراه دارن. مثلا فرض بفرمایید که یه کسی نیاز به غسل داره، مثلا میرسه خونه نماز میخواد قضا بشه، وقت نیست، سریع باید چیکار کنه؟ تیمم کنه و نمازشو بخونه. خاک تیمم برای خودتون داشته باشین. حالا چقدر هم خوبه که یکم تربتم مثلا توش باشه. سوم، شهر، آبادی، قریه، یه جایی طیب باشه. سوره معرکه اعراف آیه شریفه 58 رو ببینید. سوره معرکه اعراف آیه شریفه 58 جزء 8 خاک معمولی. مهر خورد، مهر دارین تو خونتون، مهرایی که شکسته و فلان اینا، اینا رو خورد کنید بکوبید، این میشه خاک تیمم که توش تربت هم داره. مثلا اگه مهری تو خونه داره شکسته، تربت همجوری نندازین بیرون، تقدس داره. مهرای شکسته خورد شده بهتری، تسبیحای تربتی که میشکنن خورد میشه، اینا رو بذارین کنار، بعد بکوبینشون، باشه میشه خاک تیمم تبرکم. بله، نمیدونم، بعضی هم میگن اینا رو به تو خاک بیابان یه جایی به خاک بسپرین یا به آب بدید، نندازین این ور اون ور، مهری که تربته یا تسبیح که تربته اون احترام داره، نندازین. آیه بله، آره دیگه، الان چون تو زیق وقت بود تیمم کرد. میگن اگر تو زیق وقت بودین تیمم کردیم، حالا نمازمون رو خوندیم، برای نماز بعدی باید غسل بکنیم؟ پاسخ اینه که بله. خب سوال احکام میپرسیم. بفرمایید. نه نه، ایشون خانم ردیف چهارم. نه بهتر میگن اگه ما تربت رو چیز بکنیم، تبدیل به خاک تیمم بکنیم، بدون وضو بهش دست میزنیم، گناه نداره؟ نه، تربت یه احترامی داره، ولی اگر کسی بدون وضو به تربت دست بزنه عیبی نداره. شما بگید. خب میشورید دیگه. نه دیگه، اون اینجوری بخواین چیز بکنین که خیلی پیشتر الان انسان رو برخ از این تربت ها پیشونیش هم میذاره، یه حالتی مثلا این خب میشوریم، این با آب میره، اینجوری به وسواس میفتیم. خب آوردین آیه رو، میفرماید که والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه. زمین پاک، شهر پاک، سرزمین پاک چیکار میکنه خانم ردیف آخر؟ توش افرادی زندگی میکنن که با کناریاشون صحبت نمی کنن. این نتیجه بلد و طیبه. بلد الخبیث، دانشجویان خبیث تحویل میده، اونا سر کلاس با کنایه‌هاشون حرف میزنن. اذانه؟ خب 5:53 دقیقه است، 6:28 دقیقه الان میخوام بریم نماز. چی میگی شما؟ 6:28 دقیقه نشسته باشین سر جاتون.